مردم تکیه کلام‌های اونا رو می‌گیرن.
بله.
یا حتی مدل لباس پوشیدن، مدل نمی‌دونم آرایش موشون رو، مدلی که در واقع فرد داره تو اون فیلم ظاهر میشه رو میتونن بگیرن. حالا از لحاظ جسمانی هم همین حالت برای بیشتر، حالا عرض کنیم، برای کودکان و نوجوانان و جوانان، حالا بقیه اقشار ممکنه خودشون به یه پختگی فکری رسیده باشن، سرد و گرمی رو چشیده باشن و شخصیتشون در واقع ثابت شده باشه، کمتر از این دگرگونی ها تحت تاثیر قرار بگیرن. ولی فرض بفرمایید که وقتی فیلم هایی پخش میشه که نقش اولش یه آدم عضلانیه، نمیدونم قد بلند عضلانی هست، یا فرض بفرمایید ترکیب بینیش ممکنه ترکیب بینی عمل شده باشه، یا متاسفانه اون چیزی که حالا قبلا دیده میشد و حالا الحمدلله بیشتر تجدید نظر شده، آرایشایی که خانم انجام میدن، باید اونا به صورت الگو برای بچه های ما میشن. یعنی اونا میشن یه چیزایی رو مد میکنن، ممکنه حالا پوششی رو مد میکنن یا آرایشی رو ممکنه مد بکنن که بچه ها به سمت اون خیلی بیشتر گرایش داشته باشن. ما در روانشناسی انواع اقسام یادگیری ها داریم که از روش های متفاوت این یادگیری ها انجام میشه. یکی از اون یادگیری ها که مهمترین شاید یادگیری در سنین کودکی و نوجوانی باشه، یادگیری مشاهده‌ای هست.
بله.
ما می‌بینیم که در مدرسه، در دانش آموزایی رو می‌بینیم که مدارس بسیار خوبی میرن که تغذیه فکری بسیار عالی دارن. خانواده‌هایی که بسیار خودشون پدر و مادر از لحاظ سواد و اطلاعات و دین و مذهب همه چی کامل. یعنی اطلاعاتی که بچه داره کاملا خوب، کاملا اساسی و پایه‌ای، ولی می‌بینیم که تحت تاثیر بعضی از فیلم‌ها، حالا گروه همسالان که وقتی تحت تاثیر قرار بگیرن، راجع به اون مسئله، راجع به اون فیلم توی مدرسه صحبت میشه. ما همیشه میگیم تو دل مدرسه یه مرئی که داریم می‌بینیم، یه مدرسه نامرئی وجود داره و اونم تبادل افکار و عقایدی که بچه‌ها با هم دارن. حالا زمانی که این فیلم ها پخش میشه، اون دانش آموزی که یا اون دختر خانم آقا پسری که خانواده بسیار عالی، مدرسه بسیار عالی داره، میبینیم تحت تاثیر سوء اون فیلم قرار گرفته، حالا چه به جهت فکری و چه به جهت ظاهر.
بسیار عالی. پس نقش رسانه های گروهی، نقش گروه همسالان و نقش مدرسه رو امروز با حضور دوستان بررسی کردیم. در رابطه با نقش مدرسه اشاره کردیم به عوامل مختلفی که میتونه خودپنداره بچه ها رو تأیید، تقویت، تثبیت یا حتی افزایش بده.
بله.
در رابطه با نقش همسالان به حضور مؤثر و تأثیرگذار شخصیت همسالان در رابطه با شکلگیری عزت نفس حتی در این بالای فرد.
بله.
و جایگزین شدن اون چیزی که از گروه همسالان دریافت کرده اشاره کردین، و مسئله مهم نقش رسانه‌های گروهی و یادگیری‌هایی که جنبه مشاهده‌ای داره. تشکر میکنم خانم چاوشی، استفاده کردیم از حضور حضرت عالی. انشاءالله در برنامه آینده هم با حضور حضرت عالی ادامه این مبحث رو خواهیم شنید. دوستان عزیز، از توجهی که به بحث داشتین تشکر میکنم. خدا نگهدار.
سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه. دمز کسی مزن بزن، دمز پلای فاطمه، مده کسی مگو بگو، مده و سنای فاطمه. سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه. منت کس مکش بکش، منت آل مصطفی، سوی کسی مشو بشو، سوی سرای فاطمه. سوی کسی مشو بشو، سوی سرای فاطمه.
آرازین گور دالغاسی، سوالانın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi. Allah! اردبیل رادیوسی
ارتو مرزا 1512 کیلوهرتز
FM 94.1 MHz
پویش بیر جون آنامنان
هر نه وارمز آنادان وارمز خاطره ایش منم آنامنان وارده استرم عزیزلرمزی محضرینه دیم بگن آنام منی ایلشتردی بغلنده الین چهدی باشما دیدی اغلوم سنه بی دینه sözüm var. Gerçi analar balalarının müvaffaqiyyətini istər. Vəli səni bir dənə sifarişim var. Fatmiyə Zəhra salamullah əleyha sənə əymi ətarı sənə sifariş edəyəm. Bir xüsus Fatmiyə Zəhra şey qəribdir. Vaqiyyət budur ki, müsəlmanlar hamısı anaların üstündə bu günləri cəşm eylər. O xatirə mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz ki, vaqəən əhəmiyyət var bizə, çırağı rahnama bu, rah quşadır.
Mən zaman ki, cibhəyə azim olaydım, anam gəldi həqiqətən və xatirin ki, mənim istəməkdim, ürəyimi sındıra, gəldi özü, qəşən ki, otobusun yanında yola saldı, dedi ki, bəli, bala, səni Allaha tapşırdım. Bizi də əgər bizdən bir morid gəlsə qabağa Allah istəsə, məni də o zaman yad elərsən, mənim əvəzimdə cibhədə namaz qılarsan, ibadət elərsən, itaət elərsən, biləxərə o, Allah hamı bir qolun analara rəhmət eləsin, bizim də anamız Allah inşad eləsin, bir qolun rəhmətə gedibdir, vəli, Pərvərdigar mütəal, tofiq verir hər cümə axşamı və hər dəm gediyor ki, qəbrinin üstündə və təşəkkür gəzidani edir nənəmizdə.
Mən də analar günün təbrik ərz eləyəm. Bir dənə xatirə qeyd edib 21-22 il bundan qabağa konkur vəxti idi. Mən zirzəmidə dərsə baxardım. Bərən ki, mamam məni təkrim eləsin və kömək eləsin, xəlvətim bəhəm yeməsin. Mənə təğziyə ya məsələn meyvədən, sudan niyaz olanda bir də görərdim səbədi sallayıbdı, səbədlə dəyərdi şüşəyə, tak tak tak, mən qapını açardım, görərdim ki, mənə təğziyə verib, meyvə verib və elə onun sayəsində ki, biləxərə eləyə bilduq dərs oxuyaq və biləxərə əlhəmdülillah ki, fikirləyəm ki, nənəm də bizdən razı yola.
Mən 7 sinnim olanda denə təsadüfim bu Xodru mənim üz vermişdi və o ləhzəyi ki, mən təsadüf eləmişəm və hamı demişdi də bu oğlan ölər qalmaz. Mənim mamam məsciddə dərhal nəzafət və təmizliyə məscid imiş və elə orada ki, dua eləmişlər və belə xələ salavat söyləmişlər, zişt demişlər və məscidi təmizləymişlər. Mən o ləhzəsi təsadüf eləmişəm və fikirləyəm o dualardır ki, biz salim qaldıq və bu dünyada həyatımıza idamə veriyoruz.
Mənim Gül anamdan bir dənə xatirə sizə ərz eləyim. Mən uşaqlığımda gözlərim görməydi. Yəni, biyyətdə eynəki idim ki, qabağımı görməydi. Nənəm de, çox ağladın, şəfalımı apardı mən İmam Rıziyə və şəfamı İmam Rıza'dan alıbdı. Ondan belə mən həmişə nənəmə mədunam. Ondan ki, məni şəfa verə vermək, mən nənəmə həmişə mədunam. Çün mənə həyatı bu dünyada o nənəm mənə bağışlayıbdı. Və kolu mərdumdan da və əziz cavanlarımıza istəyəm nənəni qədrin bilsinlər. Nənənin olmağı adama bir iftihardır. Yəni, adamın o nənənin sayəsi başda, olmağı adama bir ruhiyyədir, bir enerjidir bu zindəcdə. Bu günü kolli nənələrə və bir xüsus öz anazanıma ki, mənim zindəcimin ruhiyyə bəxşidir, mənim ümidimdir, təbrik ərz eləyəm və Allahdan istəyəm kolli analarımıza bir uzun ömrü versin və hamısın səhiyyə salamət eləsin.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تلاش دولت و مجلس برای بهبود عملکرد سیاست‌های ارضی. رئیس مجلس پس از نشست غیرعلنی 3 ساعته نمایندگان با گروه اقتصادی دولت، برنامه‌های مشخصی برای ثبات بازار ارز در دستور کار است.
سخنگوی دولت: 5 برنامه ملی عملیاتی کاهش تورم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تقویت تولید و اشتغال در دستور کار فوری دولت است.
وزیر جهاد کشاورزی: قطع برق بخش کشاورزی به حداقل ممکن میرسد.
رأی شورای عالی فضای مجازی به رفع مسدودی واتساپ و گوگل پلی. تاکید اعضای شورا بر حکمرانی فضای مجازی و لزوم حمایت از سکوهای داخلی.
و تل آویو زیر ضربه موشک‌های مافوق صوت مقاومت یمن با عبور از سد سامانه‌های صهیونی آمریکایی. 20 صهیونیست هنگام هجوم به پناهگاه‌ها زخمی شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در دیداری صمیمی با جمعی از هم‌میهنان مسیحی که در آستانه سالروز میلاد حضرت عیسی علیه السلام برگزار شد گفت: ما امت واحد هستیم و برتری با کسی است که سالمتر، صالحتر، مهربانتر و عادلتر است.
اومده بودم تبریک بگم همه ما برای صلح و آرامش و عدالت و حق و محبت و انصاف تو جامعه میخواییم زندگی کنیم.
آقای رئیس جمهور در شب میلاد حضرت مسیح با جمعی از رهبران دینی و هموطنان مسیحی دیدار کردند و این دیدار را یکی از نشانه های وفاق ملی دانستند.
حرکت بسیار خوبی هستش در جهت ارتباط نزدیک بین دولت و مردم.
خوشحالم که رئیس جمهور با یه دیدگاه باز که مثل بچه خودش همه را دوره هم جمع کرده، نگه اینا مسیحیان، اینا مسلمونن، اینا همه الان جمع شده و این احترام برامون قائله.
رئیس جمهور در سخنرانی با اشاره به فرمایش قرآن کریم مبنی بر اینکه فرقی میان پیامبران نیست افزود: ما در مقابل آنچه همه پیامبران دعوت به آن کرده اند تسلیم هستیم. این اعتقادی است که خداوند در قرآن به ما معرفی کرده و ما باور داریم که فرقی بین دین ما و شما از لحاظ اعتقادی نیست.
ما همه یک ملتیم، یک قومیم، یک نژادیم. زایده اون چیزی هستیم که خدا میگه امت واحدی بودیم. انسان ها همش از یک ریشه و نژادن. هر کی درست کارتره درستره، هر کی عادلانه تره صالح تره او حق با اونه.
رئیس جمهور به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: وقتی از مسیر حق و عدالت خارج شوند، گرفتار عذابی بزرگ خواهند شد.
تصور این که اینا باوری دارن و یا خدایی رو میشناسن تو ذهنم خطور نمیکنه. چون اگه کسی خدا رو بشناسه به این راحتی زن و بچه و پیر و جوان رو بمباران نمیکنه. اگر بشناسه حق یکی رو ضایع نمیکنه، حقش رو پایمال نمیکنه.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و بررسی نوسانات اخیر بازار ارز در جلسه غیرعلنی مجلس. در این نشست که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نظام ارزی کشور قرائت شد. تأکید بر مداخله مؤثر بانک مرکزی در بازار غیررسمی ارز، حفظ همزمان ارزش پول ملی و ذخایر ارزی کشور از محورهای این گزارش بود. تلفیق بازار ارز نیما و بازار ارز توافقی دیگر موضوعی بود که بررسی شد. رئیس مجلس هم گفت مجلس و دولت برای ثبات بخشی به بازار ارز بر اساس قانون مصممند. آقای قالیباف پس از نشست غیرعلنی مجلس با حضور گروه اقتصادی دولت گفت در این نشست بحث‌های بسیار دقیق، خوب و کارشناسی مطرح شد.
موضوع بحث ما در سه‌شنبه‌های نظارتی، بحث مربوط به ارز و تبادلات ارزی و تراز ارزی در کشور بود که خب بحث‌های بسیار دقیق، خوب، کارشناسی و هماهنگی خوبی صحبت شد. من اینجا فقط میخوام عرض بکنم که حتما دولت و مجلس مصمم هستیم که بتوانیم در حوزه ثبات نسبی بر اساس همون چیزی که در قانون پیش بینی شده انشالله بتونیم در ثبات ارزی و در بازار تبادل ارزی چه برای تولید کنندگان و صادرات کنندگانمون چه بخشی که بخش واردات رو انجام میدن انشالله مخصوصا در برد کاربردی تجاری و صنعتی در این عرصه انشالله نیاز حوزه ارزی رو در ابعاد مختلف تأمین بکنیم که گزارشات لازم رو رؤسای کمیسیون‌ها و وزیر محترم انشالله جلسه رو به طور کامل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی دولت گفت نشست‌های تنظیم بازار به طور مرتب برگزار می‌شود و دولت تلاش می‌کند افزایش قیمت‌ها متناسب با قدرت خرید مردم باشد. خانم مهاجرانی همچنین افزایش 20-28% حقوق در لایحه بودجه و بخشودگی مالیاتی تا دو برابر پارسال را هم برای بهبود معیشت مردم دانست. سخنگوی دولت از حمایت‌های مردمی در پیوستن به پویش دو درجه کمتر قدردانی کرد و گفت در این مدت 5% در مصرف گاز و 3% در مصرف برق صرفه‌جویی شده است. خانم مهاجرانی تاکید کرد دولت برای کاهش خاموشی‌ها و جلوگیری از آسیب به صنعت در تلاش است و تأمین گازوئیل نیروگاه‌ها هم دو برابر شده. خانم مهاجرانی همچنین از برنامه‌های عملیاتی دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی گفت.
با دستور رئیس جمهور 5 تا بسته عملیاتی برنامه‌های ملی آغاز شده. یکی از اونها برنامه ملی کاهش تورم، دیگری برنامه ملی تولید و اشتغال، برنامه ملی حمایت از اقشار آسیب پذیر، برنامه ملی رفع ناترازی ها که شامل ناترازی های انرژی، ناترازی بودجه، ناترازی بانکی، ناترازی صندوق های بازنشستگی و ناترازی آب و برنامه های ملی طرح‌های پیشران.
وزیر جهاد کشاورزی گفت با هماهنگی هایی که با وزارت نیرو صورت گرفته قطع برق بخش کشاورزی به حداقل ممکن می رسد. آقای نوری همچنین تاکید کرد کاهش 3 میلیارد دلاری ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سفره مردم اثرگذار است و باید مستقیم یا غیر مستقیم جبران شود.
اطمینان بخشی به تحقق خودکفایی تولید در اولین نشست رسانه‌ای وزیر جهاد کشاورزی. نوری وزیر جهاد کشاورزی:
مصمم هستیم که با استفاده از بهره‌وری، با استفاده از توان کارشناسی و تحقیقاتی که در وزارت جهاد کشاورزی داریم و با کمک بهره‌برداران کشاورزی حتی در شرایط کمبود منابع مالی مورد نیاز نیز بتونیم اون اهداف رو تعقیب بکنیم.
یکی از مشوق‌های تولید شناسه‌دار کردن محصولات اساسی کشاورزی است. نوری وزیر جهاد کشاورزی:
با استفاده از توان فنی که در کشور داریم در سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی، نظام دامپزشکی و بازوهای فنی که وزارتخانه داره بنا داریم که همه مزارعمون رو با همکاری خود بهره برداریم، باغاتمون رو و واحدهای تولیدیمون رو شناسنامه دار بکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کاهش 3 میلیارد دلاری بودجه ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی هم گفت:
اگر بنا هست واردات یک کالا با ارز ترجیحی رو کاهش بدهیم، اون اثری که روی سفره مردم و اقشار پایین دست جامعه داره، اون بایستی به یک طریق دیگری مستقیم و یا غیر مستقیم بایستی جبران بشه.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد در کنار سیاست‌های بلند مدت تحقق امنیت غذایی، ثبات نسبی بازار و توجه به معیشت و سفره مردم از مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه است. علیرضا شکرتی، چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
قوه قضاییه برای اجرای دقیق وظایف خود باید متحول شود. رئیس قوه قضاییه با بیان این مطلب در بازدید از دیوان عالی کشور تاکید کرد طرفین دعوا مطمئن باشند که پرونده های آنها در دیوان زیر نظر قضات متخصص و دلسوز رسیدگی می شود.
ملجا و پناه هر تظلم خواهی قوه قضاییه هستش.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از دیوان عالی کشور گفت اگر دستگاه قضایی مقتدر و اختیارات و اعتبارات لازم را داشته باشد، می تواند جلوی بسیاری از تخلفات را گرفته و امور را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
اگر یک قوه قضاییه 100% مورد اعتماد مردم باشه، شما ببینید که بعدم مردم چگونه از او استقبال خواهند کرد و چگونه او را حمایت خواهند کرد.
آقای محسنی جی بر گسترش استفاده از روش‌های جدید و فناوری‌های نوین برای رسیدگی به پرونده‌ها، کشف جرم و سهل‌تر و کم هزینه‌تر شدن امور قضایی مردم تأکید کرد.
وسایل و تجهیزاتی که میتونه بعضی از امور را کشف کنه داشته باشیم. بله، چگونه میتونیم مثلا فرض بکنیم بعضی از اموری که امروز در فضای مجازی هست، روش کشف او اصلا امکان نداره با روش های گذشته. اون روش جدیدی میخواد، تجهیزات جدید میخواد، آموزش جدید میخواد.
رئیس دیوان عالی کشور نیز با اشاره به افزایش پرونده های مختومه در دیوان نسبت به 8 ماه سال گذشته بر اصلاح قوانین و مقررات برای کاهش ورودی پرونده ها تاکید کرد. آقای منتظری:
به منظور پاسخگویی به مطالبات افکار عمومی در پرونده های مهم و اموری که امنیت روانی جامعه را مخدوش می سازد، برنامه مدیریت این گونه پرونده ها و پیوست رسانه‌ای آن مورد توجه ویژه قرار گرفته که با دقت و سرعت و اندل اقتضا خارج از نوبت رسیدگی شود.
محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رفع محدودیت دسترسی به 2 سکوی خارجی تصویب شد. در نشست شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و دیگر اعضا برگزار شد، موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی و همچنین نظر دستگاه‌های مربوط مطرح و بحث و بررسی شد. اعضای شورا ضمن تأکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، رفع محدودیت‌های دسترسی به سکوهای واتساپ و گوگل پلی را با رأی اکثریت اعضا به تصویب رساندند. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات:
در این خصوص بحث و بررسی های کارشناسی متعددی از ماه‌های گذشته در جریان بوده و با محوریت مرکز ملی این جمع‌بندی انجام شده و در قالب طرحی امروز در سهم شورای عالی فضای مجازی مطرح شد. نقطه نظرات مختلفی مطرح شد، بالاخره از زوایای مختلفی به موضوع نگاه کردن دوستان، و اون چیزی که نهایتاً جمع‌بندی شد این بود که در کنار اقدامات 32 گانه‌ای که در این طرح وجود داره، در ابتدای کار بحث رفع در واقع فیلتر و رفع انسداد از بحث گوگل پلی برای بروزرسانی نرم افزارهایی که روی گوش هاست و همچنین دسترسی به سکوی واتساپ اتفاق بیفته، و به صورت طبیعی این مسیر در قالب یک کارگروهی که پیش‌بینی شده در این طرح دنبال میشه.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت برای ترک فعل برخی مسئولان در اجرای قانون هوای پاک پرونده قضایی تشکیل شده است. آقای جهانگیر همچنین در نشست خبری از شناسایی و توقیف اموال در پرونده چای دبش خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه افزود موجودی حساب بانکی گروه شرکت‌های دبش بیش از 150 میلیارد تومان است که توقیف شده. سخنگوی دستگاه قضا از تشکیل شعبه ویژه در دادگاه‌ها برای مخلان امنیت روانی جامعه خبر داد و گفت با ابلاغ دادستان کل کشور، ضابطان دادگستری مکلف به شناسایی و ارجاع اشخاصی شدند که به صورت سازمان یافته یا گسترده با نشر شایعه امنیت مردم را مختل می‌کنند. آقای جهانگیر همچنین گفت موضوع نابینا شدن 9 نفر در یک بیمارستان چشم پزشکی در حال بررسی است تا با برخورد به موقع اجازه تکرار این اقدامات در جامعه پزشکی را ندهیم. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضع پرونده معدن طبس هم گفت برای 3 متهم پرونده معدن طبس صدور قرار اتهام صادر شده است. آقای جهانگیر از ثبت 224,000 نمونه ژنتیکی از مجرمان خبر داد و گفت راه اندازی بانک ژنتیکی کمک می‌کند پرونده‌های قضایی به سرعت رسیدگی شود.
امروز چهارشنبه ادارات و دانشگاه‌های استان تهران تعطیل و آموزش در مدارس هم غیر حضوری شد. استاندار تهران گفت چهارشنبه 5 دی آموزش در تمام مقاطع تحصیلی دولتی و غیر دولتی در 2 نوبت صبح و عصر غیر حضوری برگزار می شود و ادارات و دانشگاه‌های استان تهران هم تعطیل می باشند به جز دماوند و فیروزکوه و رودهن طبق مصوبات. به گفته آقای معتمدیان این تعطیلی شامل بانک‌ها، مراکز امدادی و درمانی و خدمات رسان نمی شود. همچنین امتحانات نهایی پایه‌های 9 هماهنگ استانی و 12 روزانه و هماهنگ استانی طبق برنامه برگزار خواهد شد. سازمان هواشناسی هم با پیشبینی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی برای برخی شهرک‌های صنعتی هشدار نارنجی آلودگی صادر کرده است. آقای نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
هشدار آلودگی هوا سطح نارنجی سه‌شنبه 4 دی برای شهرهای تهران، کرج، اصفهان، قم و مشهد تا ظهر جمعه روند افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشه و پیش بینی ما اینه که شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه ها باشه. در صورت عدم کنترل منابع آلاینده متحرک و ثابت به ویژه در نقاط صنعتی و پرتردد، افزایش شاخص آلودگی به حد بسیار ناسالم و آسانی خطرناک میتونه برسه. توصیه میکنیم مدیریت بهینه بشه در مصرف سوختهای فسیلی، کنترل فعالیت های صنعتی آلاینده، کاهش ترددهای غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام گروه ها، کنترل و پایش مداوم شاخص های آلودگی توسط دستگاه های زیرفت به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان.
قاضی در اطراف جاده مواصلاتی حماه به مسیاف در سوریه هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. منابع رسانه‌ای اعلام کردند این افراد در یک خودرو هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. کمی پیشتر نیز یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر منبج واقع در حومه شرقی حلب سوریه تحت کنترل تروریست‌های موسوم به ارتش ملی وابسته به ترکیه منفجر شد که جان 2 نفر را گرفت. همزمان مناطق مسیحی نشین دمشق شاهد برگزاری تظاهرات خشم در واکنش به سوزاندن درخت کریسمس در نزدیکی شهر حماه بود. معترضان سوری از اوضاع مسیحیان در این کشور بعد از گذشت 2 هفته از سقوط دولت دمشق ابراز نگرانی کردند. صهیونیست‌ها هم در ادامه تجاوز در جنوب سوریه به روستاها رسیدند. تصاویری از رخ به رخ شدن نظامیان صهیونیست با مردم یک روستا منتشر شده است. همزمان رسانه‌ها گزارش کردند که رئیس گروه تحریر الشام با رؤسای گروه‌های مسلح در سوریه برای انحلال این گروه‌ها به توافق رسید. جولانی پیشتر گفته بود همه گروه‌های مسلح منحل خواهند شد و هیچ سلاحی جز در دست دولت نخواهد ماند.
در بمباران یک مرکز دفاع مدنی در شهر غزه معاونین مرکز و پسرش شهید شدند و یک نفر دیگر زخمی شد. تأسیسات اکسیژن و برق بیمارستان‌های شمال نوار غزه از دیگر اهداف صهیونیست‌ها بود. در حملات به جبالیا، دیرالبلح، رفح و خانیونس هم چند فلسطینی شهید و زخمی شدند. مدیر دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه با اشاره به گرسنگی و قحطی گفت غذایی که به مردم میرسد کمتر از 5% نیاز آنهاست و برخی خانواده ها در شمال نوار غزه به علت گرسنگی به طور کامل نابود شدند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد هم نوار غزه را خطرناکترین مکان برای اعطای کمک های بشر دوستانه دانست. در کرانه باختری هم خبرها از شهادت جوانی فلسطینی در پی یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه تولکرم حکایت دارد. حمله به این اردوگاه، اردوگاه‌های العین، بلاطه و نورشمس به درگیری با نیروهای مقاومت و منفجر شدن دست کم یک بلدوزر نظامیان صهیونیست منجر شد. در عملیات نیروهای عملیات تشکیلات خودگردان فلسطین علیه نیروهای مقاومت در اردوگاه جنین و منطقه‌ای در جنوب توباس هم یک فلسطینی زخمی شد.
یمن از حمله به سرزمین‌های اشغالی با موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در این حمله موضع نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی تل‌آویو هدف قرار گرفت. یحیی سری بار دیگر تاکید کرد تا زمانی که حملات به نوار غزه و محاصره این منطقه ادامه داشته باشد، عملیات ضد صهیونیستی یمن هم ادامه خواهد داشت. بامداد سه‌شنبه و پس از حمله موشکی یمن، رسانه‌ها از به صدا درآمدن آژیر هشدار بسته شدن حریم هوایی فرودگاه بن‌گوریون و زخمی شدن 20 صهیونیست هنگام هجوم به سمت پناهگاه‌ها در مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر داده بودند.
وزیر امور خارجه گفت دقت موشک‌های ساخت یمن محاسبات ائتلاف آمریکایی صهیونی را به هم زده. سید عباس عراقچی در 14th همایش سراسری مسئولان و هادیان سیاسی نیروهای مسلح تأکید کرد مردم یمن از زمان شروع طوفان الاقصی نقش بی سابقه ای در دفاع از مردم فلسطین داشتند، حتی وقتی زیر شدیدترین بمباران های ائتلاف آمریکایی صهیونی قرار دارند با موشک های ساخت خودشان قلب سرزمین های اشغالی را هدف می گیرند. آقای راخچی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران با همه توان از جبهه مقاومت حمایت می کند.
جمهوری اسلامی ایران از همه اعضای محور مقاومت، جبهه های مقاومت همیشه حمایت کرده و خواهد کرد. ما در رابطه با یمن هم همینطور هست. اگرچه یمنی ها نشان دادند که احتیاج به هیچ کمکی ندارند، روی پای خودشون ایستادند، علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی، علی‌رغم شرایط سخت نظامی، ولی ایستادند و مقاومت میکنند.
پرچم آمریکا در پاناما به آتش کشیده شد. گروهی از مردم پاناما با آتش زدن پرچم آمریکا و عکس ترامپ به تهدیدهای رئیس جمهور منتخب آمریکا علیه کانال پاناما پاسخ دادند. دونالد ترامپ گفته کشتی‌های آمریکا هزینه‌های گزافی را برای عبور از کانال پاناما پرداخت می‌کنند و تهدید کرده کنترل دوباره آمریکا بر کانال پاناما را به دست خواهد آورد. رئیس جمهور پاناما هم در واکنش به این اظهارات ترامپ گفته هر متر مربع کانال پاناما به پاناما تعلق دارد و به همین صورت هم باقی خواهد ماند و حاکمیت و استقلال این کشور قابل مذاکره نیست. کانال پاناما در سال 1999 بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 1977 جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا امضا کرده بود، به طور کامل به این کشور آمریکای لاتین بازگردانده شد.
همزمان با 40th سال تأسیس وزارت اطلاعات، رئیس جمهور در دیدار مدیران این وزارتان از تلاش و فعالیت سربازان گمنام امام زمان قدردانی کرد. آقای پزشکیان قدم اول برای مقابله با دشمنان را تقویت انسجام و وحدت در داخل کشور دانست و تأکید کرد با وحدت و همراهی مردم هیچ قدرتی نمیتواند ما را زمین گیر کند و با قدرت پیش خواهیم رفت. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت امید و نشاط در جامعه افزود، باید کاری کنیم که مردم درباره آینده امیدوارتر شوند. آقای پزشکیان با بیان این که باید مملکت را به دست افرادی که توان مدیریت و تخصص خوبی دارند بسپاریم گفت، باید عملکرد افرادی که به آنها مسئولیت واگذار شده بررسی شود.
جانشین رئیس پلیس راهور گفت با اینکه تصادف‌های اتوبوس امسال 23% کاهش داشته، اما آمار جانباختگان 30% افزایش یافته است. به گفته سردار مؤمنی، متهم اصلی این تصادف‌ها استفاده رانندگان اتوبوس یا خودروی مقابل از تلفن همراه است.
عمده این تصادفات هم به دلیل خطای انسانی است. برای نمونه، خب ما سال قبل تقریباً 40% تصادفاتمون علتش عدم توجه به جلو بود، ولی الان رسیده به حدود 45%، که خب این نگران کننده است. یه بخش اعظمی از این عدم توجه به جلو هم استفاده از تلفن همراست و یا هر اقدام دیگه‌ای که باعث بشه راننده از تمرکز به جلو و مقابل منحرف بشه و اون تمرکز لازم رو برای رانندگی نداشته باشه.
طالب‌هایی که کانون گرد و غبار شده اند در اولویت احیا قرار دارند. معاون محیط زیست دریایی و طالب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت 1,490,000 هکتار از مساحت 45 طالاب کشور به کانون گرد و غبار تبدیل شدند که برای تخصیص حقابه آنها با وزارت نیرو در حال رایزنی هستیم. لاهیجان‌زاده:
چیزی نزدیک به 44-5 تا طالاب رو در بر میگیره. ولی ما تمام انرژی رو گذاشتیم که بتونیم در وهله اول حقابه و نیاز آبی این طالاب ها رو تامین بکنیم. اگر جایی نیاز به لایروبی داره، ورودی ها مسدود شده یا تغییراتی در بالادست اتفاق افتاده، اینها رو اصلاح بکنیم و اون نیاز آبی رو هم با وزارت نیرو بسیار بسیار داریم همراهی و همکاری و جلسات زیادی داریم که بتونیم بحث تامین نیاز آبی رو برای این طالاب ها داشته باشیم و احیای این طالاب ها در دستور کار قرار گرفته.
نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون 70 میلیون مگاوات ساعت برق پاک تولید کرده است. رئیس نیروگاه اتمی بوشهر گفت این نیروگاه اکنون با تولید 1000 مگاوات برق هسته‌ای نقش مؤثری در پایداری شبکه برق جنوب کشور دارد. به گفته آقای رضازاده، برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر پاک است چرا که با کمک فناوری هسته‌ای تولید می‌شود و عاری از گازهای آلاینده است.
دو واحد 1057 مگاواتی در حال احداث داریم. انشاءالله اگر این دو واحد راه اندازی بشه، تولید برق در مرکز نیروگاه اتمی بوشهر در این مرکز هسته‌ای به 3100 مگاوات میرسونه که میتونه بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز کشور رو تأمین کنه.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شب بخیر. 24 مدال رنگارنگ دیگر برای کاروان ایران در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا ثبت شد. در این پیکارها در دوحه قطر در دسته 109 کیلوگرم آریا پایدار با رکورد مجموع 380 کیلوگرم 3 مدال طلا را به خود اختصاص داد. در این دسته حسن عمادی در یک ضرب و دو ضرب 2 مدال برنز و در مجموع مدال نقره را از آن خودش کرد. در دسته 102 کیلوگرم علیرضا نصیری در یک ضرب به مدال برنز رسید. در حرکت دو ضرب مدال نقره و در مجموع هم با رکورد 389 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. ابوالفضل زاره دیگر نماینده کشورمان در حرکت یک ضرب نقره ای شد. در دو ضرب به مدال برنز رسید و در مجموع هم مدال برنز را از آن خودش کرد. در سایر نتایج امروز در 87 کیلوگرم دختران کیژان مقصودی با حد نصاب مجموع 209 کیلوگرم 3 مدال نقره جوانان آسیا را از آن خودش کرد. در دسته 96 کیلوگرم حمیدرضا زارعی در دو ضرب و در مجموع 2 مدال طلا و در یک ضرب به مدال نقره بسنده کرد. امیرحسین سپه در یک ضرب طلایی شد، در دو ضرب و مجموع به 2 مدال نقره رسید. محمد اسفندیاری هم 3 مدال برنز دریافت کرد. 44مین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور کلیه اعضا برگزار شد. در این جلسه اعضای هیئت اجرایی بر حضور شایسته در بازی‌های پیشرو همچون بازی‌های آسیایی زمستانی هاربین چین، بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض و بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن تأکید و با توجه به تأثیرات مثبت بسته‌های حمایتی در بازی‌های پاریس برای فدراسیون‌ها و ورزشکاران پیشنهاد شد این امر در خصوص بازی‌های آینده نیز لحاظ شود. تاریخ و ساعت برگزاری دیدارهای مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه کشور جام خلیج فارس مشخص شد. بر اساس اعلام سازمان لیگ و در مهمترین بازی‌ها چهارشنبه 24 بهمن سپاهان اصفهان با پرسپولیس، پنجشنبه 25 بهمن شمس‌آذر قزوین با استقلال و جمعه 26 بهمن گلگهر سیرجان با خیبر خرم‌آباد و ملوان بندرعنزلی با ذوب‌آهن اصفهان برای راهیابی به مرحله 1/4 نهایی به مساف هم خواهند رفت. مرحله نخست پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی بزرگسالان از امروز به مدت 3 روز به میزبانی شیراز آغاز خواهد شد و در آغاز هفته 15 لیگ برتر والیبال امروز شهرداری و رومیه با مهرگان نور، طبیعت با سندگران امید، گیتی پسند با سپر صدرا، چادر ملو با مصر رفسنجان و پاس گرگان با سایپا به مساف هم میرند. خدا نگهدار.
امروز چهارشنبه 5 دی 1403 هجری شمسی 23 جمادی الثانی 1446 هجری قمری و 25 دسامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:42 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:12 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ürek نغمسه، قدمان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یردونون دانشار دلی اردویل رادیوسو.
AM موجودان 1512 kHz FM'de 94.1 MHz.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به نام بلند ایران، سلام به مردم مهربان و دوست داشتنی و مردمدار ایران زمین، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب این سرزمین خدایی. سلام به ساکنان ایران، بیشه شیران. سلام به زنان، مردان و جوانان کشوری که شهر است به مرد پروری. سلام به زنان میهنم ایران که آوازه نجابت و حیا و عفتشان در گوش فلک پیچیده. و سلام میکنم به همه هموطنان مسیحی و ارمنی خودم در سراسر ایران، به ویژه ارامنه اصفهان. میلاد پیامبر خیر و رحمت حضرت عیسی مسیح علیه السلام و عید کریسمس مبارک باشه بر شما. سلام به شما که در این هوای سرد زمستانی پنجمین شب دیما برنامه شبهای ایران رو میشنوید از رادیو اصفهان. خیلی خیلی خوش آمدید به شبهای ایران. دوستان عزیز، کریسمس یک جشن مقدسه که در 25 دسامبر گرامی داشته میشه. این پدیده از 2000 سال پیش توسط مردم سراسر جهان با سنت‌ها و آداب و رسومات مذهبی و غیر مذهبی مختلف جشن گرفته میشه. آداب و رسوم مربوط به روز کریسمس شامل حضور یافتن در کلیسا، هدیه دادن به یکدیگر، تزیین درخت کریسمس، دعوت خانواده و عزیزان به صرف غذا و در نهایت انتظار کشیدن برای ملاقات بابا نوئل. اما امشب در برنامه شب‌های ایران قرار از دوستی در خانه‌ای به نام ایران با شما صحبت کنیم. امشب شب تولد حضرت مسیح علیه السلامه و ما هم به همین بهانه می‌خوایم از دوستی ادیان در ایران با هم گفتگو کنیم. از شما هم می‌خوایم بپرسیم سوال‌ها رو که تو این دوره زمانه به چه کسی دست دوستی بدیم؟ حالا اینطوری بگم، آیا بهتره که دست دوستی به سمت کسی دراز کنیم یا دست دوستی دیگران رو بگیریم؟ از بین این دو تا سوال کدومش اولویت شماست؟ اصلا به نظر شما دوستی چطوری تبدیل به صلح و صفا میشه و کینه ها رو از بین میبره؟ حتما به ما تلفن بزنید به شماره 34162. و دوستان عزیزی که خارج از استان اصفهان هستن میدونن که باید حتما پیش شماره 031 رو در ابتدا شماره گیری کنن. پیام هم برامون بفرستید به سامانه 30333. برای هر انسان کسی باید باشه که با دوست داشتن زیباترش کنه. مثل اون پنجره چوبی که از شمعدانی ها جان تازه میگیره. شب سرد زمستونیتون بخیر.
تو که میبندی گم میکنم دنیام رو، بذار که دنیام تو نگاه پیداشه. بهونه گیر شدم بیا زیاد عاشقم، بیا به خاطر
بگیر شدم بیا بیا بیا.
لحظه های زندگیتون به مهر. اما دوستان عزیز، ایران سرزمین مودت و دوستی ادیان و اقوام مختلفه. مسیحیان و مسلمانان در کمال آرامش و دوستی در اقصا نقاط ایران با هم زندگی میکنن و به جرأت میشه کشور ما رو الگویی برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف به جهانیان معرفی کرد. ایده ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام به همه مبارک باشه انشاءالله، خصوصا به ارامنه عزیز و به ویژه ارامنه‌ای که و مسیحیانی که در اصفهان زندگی میکنن، که بخش رو تقدیمتون میکنیم بشنوید.
پیش از این مرده بودم، ولی کاش همه من فراموش کرده بودن. ای کاش کسی نام مریم را میشنید.
مریم، مریم، هانه ای مریم، مبارک باشد بر تو کلمه پروردگار. از چه رو محصولی؟ گرسنه‌ای؟ تشنه‌ای؟ به زمین زیر پایت بنگر. خداوند برای تو چشمه‌ای جاری کرده است. می‌بینی که پروردگارت تو را فراموش نکرده است مریم. حال از آن بنوش و خود را سیراب کن. میبینی خداوند برای تو خرمای تازه رویانیده است. بخور مریم و شادمان باش. تو باید مسیح را شیر بنوشانی. بیشتر بخور، راه درازی در پیش داری. باید به اورشلیم بازگردی.
اورشلیم با این بچه چگونه؟ آنان حرف مرا باور نخواهند کرد، به من تهمت میزنند. اما اگر پروردگارم چنین خواسته باشد، من کنیز و فرمان بردار اویم.
وقتی به شهر بازگشتی، با هیچ کس سخن مگوی. هر کس را دیدی به او بفهمان که به امر خدا روزه سکوت گرفته ای. فرزندت به اذن خدا همه کارها را درست خواهد کرد.
از مریم قدیسه برگشته، اما این بار تنها نیست. آیا این فرزند توست؟
این که ازدواج نکرده،
بچه هم اونجا برگشته. پس قبول است که این بچه فرزند او.
نه نه مریم، چرا این کار را کردی؟ همه ما به تو امید بسته بودیم.
این چه ننگیست مریم؟ چشم زکریا روشن.
مریم، تو کار زشت و ناپسندی مرتکب شدی. تو گناهکاری مریم، گناهکار.
چه میبینم مریم؟ چگونه باور کنم؟
باور کردنش مشکل نیست جناب هیلل. مگر به شما نمیگفتم که او ظاهر فریب است؟ او همه مردم را ریاکارانه فریب داد، تظاهر به پاکی و خدمت نمود، اما اکنون چه میبینیم؟ او فرزندی در آغوش دارد، ثمره یک گناه را. وای بر قوم یهود،
شرم بر تو باد.
مریم چه شده؟ تو کجا بودی؟
مریم دختر عمران نبی، پدرت که مرد بدی نبود، مادرت هم که فاجره نبود. مریم این سرنگیز به ما را برده ای.
باید او را بسوزانیم. این مجازات دختر کاهنان است اگر مرتکب گناه شوند.
باید او را سوزان.
او را بسوزانیم. او را باید سوزانیم.
نه
آتش، فقط آتش او را پاک می کند.
مریم حرف بزن، از خودت دفاع کن.
حرف بزند؟ نمیدینید که چه به موقع روزه یه سکوت گرفته؟ البته هر کسی به جای او بود چون این کاری را میکرد.
چیزی بگو چیزی
ساکت باش زکریا.
اینها با او چه میکنه؟
اگر نگذاشته بودی با جادوهایش مردم را بفریبد، اینک کار به این آبروریزی و فضاحت نمیکشید.
خدا رویت را سیاه کند، خدا روی همه تان را سیاه کند که این چنین بدون علم تهمت میزنید، آن هم به پاکترین زن روی زمین.
خدا تو را رو سیاه گرداند که چنین رسوایی در بنی اسرائیل و معبد مقدس به راه انداختی. چرا چیزی نمیگویید جناب هیدر؟ شما هم در این رسوایی شریک هستید، آیا اینطور نیست؟ آیا بگو بگو روزه ات را بشن. به امر چه کسی روزه گرفته ای که نمیتوانی برای نجات خیش سخن بگویی؟ تو فکر میکنی روزت قبول است؟ بگوی نه چیست؟ یعنی چه؟ به چه اشاره میکنی؟ از او بپرسی؟ ما را به مسخره گرفته ای؟ این چه بازی جدیدی؟ از ما میخواهد با این بچه سخن بگویی؟ مریم تو ما را دیوانه فرض کرده ای؟
گناه عقل از او زائل کرده.
چگونه با بچه ای که در قنداق است سخن بگویی؟ نمی‌بینید کارمان به کجا کشیده است؟ از ما می‌خواهد با نوزادش هم سخن شد. جناب هیل، جناب صدقی، جناب یربع، جناب نتان، کاهنان بزرگ، اغلای شهر، خردمندان یهود، چرا این خواسته را اجابت نمی کنی؟ براستی که این کار جرأت بسیار می کند. پس بگذاری من خود پیش قدم می شود. من از طرف همه شما که در اینجا حضور دارید و شاهد هستید با او سخن می کنم. بچه جان تو کیستی؟ خودت را برای این جمع معرفی کن تا همه بدانند.
و آنگاه طفل در آغوش مادر لب سخن گشود و گفت: من عیسی مسیح بنده خدا هستم. خداوند به من کتاب آموخته و مرا نبوت داده است و هر جا که باشم برکت خدا همراه من است. او مرا به نماز و زکات امر کرده است تا هر وقت که زنده باشم